ساعت 21 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. صدر اعظم آلمان از ایران خواست به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به تأسیسات هسته‌ای‌اش را بدهد. جمهوری اسلامی ایران 8 متهم به جاسوسی برای اسرائیل را اعدام کرد. آمریکا 4 گروه شبه نظامی وابسته به ایران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی شما می‌رسانم. یوهان وادفول وزیر امور خارجه آلمان روز چهارشنبه از ایران خواست تا به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی مستقیم به تأسیسات هسته‌ای خود را بدهد. وادفول که پس از تماس تلفنی با همتایان بریتانیایی و فرانسوی خود در پارلمان آلمان سخن می‌گفت، اظهار داشت دولت آلمان از ایران انتظار دارد که اعتماد سازی کند. وزیر خارجه آلمان گفت آلمان، فرانسه و بریتانیا خود را موظف می‌دانند که تضمین کنند ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نمی‌یابد. او افزود ما باید به هر قیمتی از این امر جلوگیری کنیم. وزیران خارجه 3 کشور اروپایی و همچنین کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یک تماس تلفنی مشترک بعد از ظهر امروز نیز با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران داشتند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام بابک شهبازی متهم به جاسوسی برای اسرائیل خبر داده است. آقای شهبازی که دی ماه 1402 بازداشت شده بود، در اردیبهشت 1404 به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شد. میلاد پناهی پور وکیل این زندانی امنیتی از غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه خواسته بود با توجه به روند رسیدگی به این پرونده اجرای این حکم را متوقف کند. حکم اعدام آقای شهبازی 10 تیر ماه پس از پایان جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران در دیوان عالی کشور تایید شد. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا با انتشار بیانیه‌ای در 3 سالگرد اعتراض‌های سراسری 1401 تداوم سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. هرانا تعداد کشته شدگان اعتراضات 1401 را دست کم 552 نفر عنوان کرده و میگوید که 34,000 نفر در جریان این اعتراض‌ها بازداشت شدند. دست کم 12 نفر اعدام شدند و 8 نفر کماکان در انتظار اجرای حکم به سر میبرند. اعتراضات سراسری سال 1401 بعد از جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد. وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه 4 گروه شبه نظامی همسو با ایران در عراق را به عنوان سازمان‌های تروریستی خارجی معرفی کرد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، حرکت نجبا، کتائب سید الشهدا، حرکت انصار الله و کتائب امام علی 4 گروه شیعه‌ای هستند که در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا قرار گرفتند. آمریکا حکومت ایران را اصلی ترین حامی دولتی تروریسم در جهان می داند. در خبر دیگر، اتحادیه اروپا روز چهارشنبه سخت ترین طرح خود را برای اعمال فشار بر اسرائیل جهت پایان دادن به جنگ غزه ارائه کرد. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از 27 کشور عضو خواست تا تعرفه برخی از کالاهای اسرائیلی را افزایش دهند و تحریم‌های علیه شهرک‌نشینان اسرائیلی و 2 وزیر کابینه بنیامین نتانیاهو یعنی ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی و بزالل سموتریچ وزیر دارایی اعمال کنند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین پیشنهاد کرد که 10 رهبر حماس نیز تحت تحریم قرار گیرند. کایا کالاس خواستار پایان جنگ در غزه و آزادی همه گروگان‌ها شد. اتحادیه اروپا در مورد جنگ در غزه دچار اختلاف نظر است و مشخص نیست که آیا اکثریت اعضا با این طرح موافقت خواهند کرد یا نه. خبرگزاری‌های بین‌المللی بخشی از جزئیات پیشنهاد اسرائیل به سوریه را برای پایان دادن به تنش و درگیری‌ها بین اسرائیل و سوریه منتشر کردند. بر اساس پیشنهاد اسرائیل که هنوز از طرف سوریه پاسخی نگرفته، ارتش سوریه در مناطق همجوار با اسرائیل نیروی نظامی و تسلیحات سنگین مستقر نخواهد کرد و بخشی از حریم هوایی آن کشور هم بسته خواهد شد. جمشید زند گزارشی دارد در این باره.
پیمان امنیتی بین اسرائیل و سوریه در صورت نهایی شدن به درگیری‌های دو کشور پس از سرنگونی حکومت بشار اسد پایان می‌دهد. خبرگزاری رویترز و وبسایت آکسیوس به نقل از منابع خود در اسرائیل، آمریکا و سوریه گزارش دادند که بر اساس این پیمان امنیتی، اسرائیل از مناطقی در سوریه که در چند ماه اخیر تصرف کرده به تدریج خارج می‌شود. تعیین منطقه غیرنظامی بین دو کشور بر پایه قرارداد صلح 1974 و توقف حملات هوایی اسرائیل به سوریه از دیگر مفاد این پیمان امنیتی هستند. به گزارش آکسیوس، اسرائیل جزئیات پیشنهاد خود از جمله نقشه منطقه غیرنظامی را که از جنوب غرب دمشق تا مرز اسرائیل امتداد می‌یابد به مقام‌های سوری داده است. پیشنهاد اسرائیل مشابه تفاهم صلح بین اسرائیل و مصر در سال 1979 است، یعنی تعیین مناطق مختلف امنیتی و غیرنظامی در سوریه و اعلام منطقه پرواز ممنوع در بخشی از حریم هوایی آن کشور. به گزارش آکسیوس، بر اساس پیشنهاد اسرائیل، هواپیماهای سوری حق پرواز در حریم هوایی آن کشور بین دمشق و مرز اسرائیل را نخواهند داشت و اسرائیل در نظر دارد با حفظ این کریدور هوایی در صورت نیاز از آن برای حمله احتمالی به ایران استفاده کند. بر اساس پیشنهاد اسرائیل، بخشی از خاک سوریه در جنوب غرب آن کشور به سه منطقه تقسیم می شود و ارتش سوریه در سطوح مختلفی می تواند نیروی نظامی و تسلیحات خود را در این مناطق مستقر کند. در مناطق همجوار با اسرائیل، نیروها و تجهیزات جنگی سوریه اجازه حضور ندارند، ولی پلیس و نیروهای امنیت داخلی آن کشور می توانند در این مناطق فعالیت کنند. چند ماه پیش درگیری بین دو روزی‌های سوریه و قبایل محلی در جنوب آن کشور به ورود نیروهای اسرائیل و سوریه به این منطقه و کشته شدن صدها نفر از طرفین منجر شد. به گزارش رویترز، در این پیمان امنیتی تعیین سرنوشت بلندی‌های جولان که در سال 1967 به تصرف اسرائیل درآمد به بعد موکول شده است. در سال 2019 دونالد ترامپ در دور اول ریاست جمهوریش بلندی‌های جولان را به عنوان بخشی از خاک اسرائیل به رسمیت شناخت، اما این منطقه بر اساس قوانین بین‌المللی هنوز بخشی از خاک سوریه شناخته می‌شود. به گزارش آکسیوس، سوریه هنوز به پیشنهاد اسرائیل که چند هفته پیش آن را دریافت کرده پاسخ نداده و سرگرم نهایی کردن پیشنهاد خود است. یک مقام وزارت خارجه آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته است واشنگتن به حمایت خود از تلاش‌ها برای برقراری صلح بین اسرائیل، سوریه و همسایگان آن ادامه می‌دهد. قرار است ران درمر، وزیر امور راهبردی اسرائیل، اسد الشیبانی، وزیر خارجه سوریه و تام باراک، نماینده ویژه آمریکا که نقش میانجی بین دو کشور را بر عهده دارد، روز چهارشنبه در لندن بر سر مفاد پیشنهاد اسرائیل مذاکره کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود گزارش داده که کاخ سفید واشنگتن در تلاش است با رسیدن به یک توافق نسبی تا نشست سران کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل که در اواخر ماه جاری میلادی آغاز می شود، این فرصت را به وجود آورد تا دونالد ترامپ بتواند رسیدن به یک پیشرفت مهم را اعلام کند.
گزارش بود از جمشید زند. سمینه باخشبان، پیشگام آموزش ناشنوایان در ایران، نویسنده ادبیات کودکان و موسیقیدان، روز چهارشنبه در سن 97 سالگی درگذشت. سمینه باخشبان متولد 4 فروردین 1306 در تبریز و فرزند جبار باخشبان بود. او سالها در حوزه آموزش کودکان کمشنوا و ناشنوا فعالیت کرد و از بنیانگذاران مؤسسات آموزشی و فرهنگی در این زمینه بود. فعالیت ادبی خانم باخچبان در سال 1341 همزمان با تأسیس شورای کتاب کودکان شروع شد و کتاب‌های پل چوبی و نوروزها و بادبادک‌ها از جمله آثار او هستند. تدوین کتاب و ویدئویی از ترانه دویدم و دویدم به زبان اشاره برای کودکان ناشنوا که با کمک یونیسف انجام شد از آثار اوست. این کتاب و ویدئو به زبانهای انگلیسی و اسپانیایی هم ترجمه شده است. و فاطمه ماجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، در حاشیه نشست روز چهارشنبه هیئت دولت تأکید کرد که مذاکرات و تماس‌های غیر مستقیم با آمریکا همچنان ادامه دارد. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.